20% رسیده. یعنی در حال حاضر از هر 5 زوج یک زوج نمیتونن به طور طبیعی فرزنددار بشن و برای چشیدن این طعم شیرین باید دست به دامن درمانهای ناباروری بشن. آقای دکتر صادقی تبار، مدیر مرکز درمان ناباروری ابن سینا:
در خصوص آخرین مثالی که در کشور می‌داشتیم و انجام شده، بین 17% تا 22% در استان‌های مختلف متفاوت بوده، بدین معناست که از هر 5 زوج به طور میانگی در سراسر کشور یک زوج مثلا به نوعی از انواع ناباروری
20% زوجها وقتی در کنار نرخ روبه کاهش جمعیت قرار میگیره تهدیدی بزرگ برای وضع جمعیت در آینده به حساب میاد و اونطور که کارشناسان جمعیت میگن با این روند در سالهایی نچندان دور کشور روبه سالمندی میره و از هر 3 نفر یک نفر در سن سالمندی خواهد بود. آقای مروتی، پژوهشگر جمعیت:
ایران سومین کشور دنیاست که داره با بیشترین سرعت جمعیتش پیر میشه. ببینید، این امکان این که ما ساختارهای کشور رو متناسب کنیم با جمعیت سال خورده‌ای که خواهیم داشت رو از ما خواهد گرفت.
یکی از عمده دلایل نابارور ماندن زوج‌ها هزینه‌های بالای درمان ناباروریه که در این اوضاع اقتصادی این هزینه‌ها با جیب خیلی از زوج‌ها همخونی نداره.
کلا همه چیش آزاد بود تقریبا. ما نزدیک 18-19 میلیون 20 میلیون هزینه‌مون شد.
من الان 3 بار این کار انجام دادم، بازم نتیجه نگرفتم. هر سری هم آزمایش جدید می نویسن و اینا، خیلی هزینه های زیاده. مثل یکی که کارگره مستاجره هیچ نمیتونه این هزینه ها رو.
خیلی وضعیت ناجور، خیلی اینجوری به تو بگم، اگه بخواب راه اول یعنی هیچ کار نکنی، خب هیچ کاری انجام ندید، بخواب اولیش انجام بدی علاقه 10 میلیون پول بازش بود.
اما به تازگی از بهارستان خبر رسیده که هزینه‌های درمان ناباروری قرار زیر چتر بیمه‌های پایه قرار بگیرن. خانم الهیان، نماینده مجلس:
بحث بیمه ناباروری که امسال در بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده، پیشنهادی بوده که به کمیسیون تلفیق داده شده و خب نمایندگان محترم هم کاملا موافق این هستند که اعتباری دیده بشه برای زوجهای نابارور، که خدمات که به این زوجها داده می شود از در واقع بحث بیمه برخوردار باشه.
البته باید دید سازمان‌های بیمه‌گر با توجه به هزینه‌های بالای درمان ناباروری میتونن این نوع درمان رو زیر چتر خودشون بگیرن. آقای دکتر غفاری، مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی:
اگر خدمات جدید یا منابع بیمه کفاف میده یا نمیده، یا نمیده باید خب منابعش از مرد بودجه عمومی تعریف کنم. مثلا ممکنه یه خدمتی بیارن که قبلا یه جای دیگه بودجه میدادن، مثلا عرض میکنم ممکنه بودجهشو میدادن وزارت بهداشت فرض کنید، بار مالیش محاسبه میشه. اگه بار مالیش خب قابل تحمل باشه از نظر بیمه، خب پوشش میدن. اگر بار مالیش چشمگیر باشه طبیعتا باید منابعشو تعریف کنن.
آقای دکتر غفاری میگه در برخی موارد این ردیف بودجه ها موقت اعلام میشه.
دولت معمولا منابع رو پایدار تعریف نمیکنه، یه سال دو سال میده بعد از زیرش شونه خالی میکنه. به خاطر همینه که بیمه ها تمایل زیادی اون وقت به خولای که دولت میده در واقع خیلی اعتماد نمیتونن بکنن.
از طرف دیگه آقای صادقی تبار میگه درسته که تحت پوشش قرار گرفتن هزینه های درمان ناباروری میتونه کمک زیادی به فرزندآوری زوجهای نابارور باشه، اما مسئولان اگر دغدغه جمعیت دارن باید طرحهای حمایتی بیشتری رو در قالب دادن تسهیلات بلاعوض در نظر بگیرن.
به هر زوج، به هر مرکز ناباروری مراجعه میکنه، جزای ثبت نام و شروع درمانش در اون مرکز رقمی معادل 4 میلیون تومان یه بودجه اختصاص پیدا کنه و به صورت کمک بلاعوض به این زوج درمانشون بدن.
سالهاست طرحها و لوایح مختلفی برای اصلاح نرخ رشد جمعیت ارائه میشه و حتی قوانینی هم در این خصوص تدوین شده، اما در زمان اجرا با ناهماهنگی‌هایی روبرو شدند که حالا در تدوین قوانین جدید لازم اهالی بهارستان به ضمانت‌های اجرایی این قوانین توجه بیشتری داشته باشد.
3610 هم شماره پیامک ماست، لطفا با ما در ارتباط باشید. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبحتون بخیر باشه شنونده های عزیز و ارجمند. ساعت 8:37 دقیقه سه‌شنبه 12 اسفند ماه 1399 و 18 رجب 1442 هجری قمری است و شما شنونده یه بخش اول برنامه های امروز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت هستید. انشاءالله برنامه های خودمون رو تا ساعت 14 ادامه میدیم و ازتون دعوت میکنیم که برنامه های ما رو در نوبت کاری اول امروز بشنوید و امیدواریم که این برنامه ها بتونه رضایت شما عزیزان رو جلب بکنه. لطفا اگه نظری هم در مورد این برنامه ها داشتید ما رو در جریان قرار بدید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 شماره های تلفن و 30553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارف. اما در ادامه برنامه های امروز و این نوبت کاری چه میشنوید؟ انشاءالله تا لحظات دیگه مستند پنجره تقدیمتون میشه. از ساعت 9 هم به مدت 18 دقیقه میتونید شنونده یه برنامه نگارستان باشید که در این برنامه حجت الاسلام نجفی نژاد شرح زندگانی علامه محدث نوری رو خواهند گفت. از ساعت 9:30 دقیقه برنامه زنده سلام زندگی تقدیمتون میشه تا ساعت 11 که به مدت 15 دقیقه در جریان آخرین خبرهای معارفی کشورمون قرار بگیریم. طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم موضوع نکاتی است که حجت الاسلام محققیان در برنامه بیان ساعت 11:15 دقیقه به شما خواهند گفت. برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام رو ساعت 11:40 دقیقه تقدیمتون میکنیم و بعد از اون برنامه تا آسمان رو خواهید شنید، برنامه اذانگاهی ظهر رادیو معارف. امروز اذان ظهر به افق شهر مقدس قم 12:19 دقیقه است. انشاءالله بعد از برنامه تا آسمان هم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو زمزمه میکنیم. ساعت 12:50 دقیقه در برنامه پارسایان نکاتی درباره سیره و اخلاق علما و بزرگان از زبان حجت الاسلام میر سید میشنویم و بعد از اون ساعت 13 در برنامه بربال سخن سخنرانی حجت الاسلام حیدری کاشانی رو با موضوع پیشی گرفتن در نیکی ها در ماه های رجب، شعبان و رمضان خواهید شنید. بازپخش مستند پنجره 13:30 دقیقه تقدیمتون میشه و حسن ختام برنامه ها رو ساعت 13:55 دقیقه میتونید بشنوید. پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب مدعی ذوالهلالی. اما با اعلام ساعت 8:40 دقیقه ازتون دعوت میکنم شنونده مستند پنجره باشید.
مصباح انقلاب. قسمت دوم، خدمات و فعالیت‌های فرهنگی. با آنکه مجتهد است اما از آموختن و شاگردی دست نمی کشد. همچنان در محضر روح الله می نشیند و از او درس فقه و اصول و مبارزه می گیرد. درس عملی دینداری و مبارزه را در همان سال 42 شروع می کند. با انتشار نشریه بعثت به عنوان نهاد داخلی حوزه علمیه قم، وقتی سرانجام استاد و مرادش را تبعید می کنند، نشریه دیگری به نام انتقام را مخفیانه منتشر می کند. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی.
هیچ کی نمی دونست که پشت قضیه کیه. یعنی ساواکی هم که حساس شده بود و سراغ دیگران می رفت، روی ایشون کسی حساب باز نکرده بود. هم تغییر نامشون از گیلچی به مصباح در این جهت کمک میکرد و هم هیچ بروز و ظهوری نداشت و اساساً اهل تظاهر نبودن، میخواستن کار انجام بشه ولی نامی از ایشون نباشد.
حجت الاسلام و المسلمین ابو طالبی.
سال تقریباً 40 که یه هسته در قم شکل گرفت، هسته تشکل 11 نفره‌ای بود که پایه جامعه مدرسین شد، یعنی تشکل 11 نفره مدرسین قم که حالا شاگردان امام یا اساتید وقت حوزه بودند. اینها مثل آیت الله مصباح بود، روحانی فعال سیاسی اجتماعی، آیت الله مشکینی بود، آیت الله جنتی بود، آیت الله ربانی شیرازی بود، آقای هاشمی رفسنجانی بود. حدود 11 نفر هستند از همین آقایان فعال سیاسی اجتماعی و مدرسین حوزه بعضن که اینها یه تشکل مخفی رو شروع کردن برای کارهای انقلاب و نهضت.
حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا فیاضی، عضو هیئت مدیره مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
سعیشون بر این بود قبل از انقلاب اون برنامه‌های مجاهدت‌ها و تلاش‌هایی که مطابق نظر حضرت امام بود، راه انداختن روزنامه، اون نشریه انتقام و تلاش کردن برای نشر اون نشریه، تلاش کردن برای از بین بردن تحریف کسانی که به اسم اسلام شناسی حرفهایی رو داشتن ولی هدف اصلیشون تأمین هدف دشمن بود و اون کنار زدن روحانیت بود، برای اینکه دشمن خوب فهمیده که تا روحانیت متقی در جامعه شیعه هست، نقشه های اون نقشه بر آب خواهد شد.
نقش رابط بین امام و مراجع قم را ایفا و نامه‌های امام را پخش می‌کند. خیلی زود حکومت مستبد به نقش مهم او پی می‌برد و دستور دستگیریش را صادر می‌کند. روزهای زندگی مخفیانه و سفر از شهری به شهر دیگر آغاز می‌شود. موفق به دستگیریش می‌شوند، اما بعد از مدتی ناچار به آزادیش می‌گردند. اما مبارزه همچنان ادامه دارد. پای منبرها در تکثیر سخنان امام و نوشتن نامه‌های اعتراضی به سران دستگاه ستم شاهی. آیت الله علی اکبر مسعودی خمینی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
بعضی‌ها میگن ایشون انقلابی نبوده. آیون خیال میکنن انقلابیش اینه که آدم بره توی خیابون داد بزنه، مرگ بر شاه بگه. اینجور نبود. آقای مصباح از کسانی بود که در اون جرگه آقای آذری قومی و دیگران که من هم بودم و آقایون بودن، در اون جرگه نامه ای رو که علیه شاه میبایست بنویسن و پخش کنن آقای مصباح نوشت و این نامه افتاد به دست ساواک. دنبال کردن که آقای مصباح رو بگیرن. متوجه شدیم، به آقای مصباح گفتم آقای مصباح در بیرون در دنبال شما هستند و ممکنه شما رو بگیرند و ببرن زندان. نامه شما دست اینها افتاده و اگر نامه شما دستش اینا بیفته و شما برید و بنویسید یه مسئله که خطتون با اون موازی باشه، شما رو هم میگیرن. و ایشون نشست 3 روز تمام در خونه، من بودم در خدمتشون، و جوری نوشت که به طور کلی اون نوشته قبلی خطش با این خط به هیچ وجه به هم نمیخورد. اتفاقا ایشون رو گرفتن و بردند برای ساواک. اونجا گفتن این نامه نامه شماست و شما نوشتید. گفت نه، خط من نیست. گفتن خب بنویس خط رو. خط نوشتن یک ورق، صفحه بعد این نگاه کردن، نه هیچیش به اون خط نمیخوره. و این باعث شد به این که ایشون رو آزاد کنن.
حجت الاسلام و المسلمین صدیقی.
مدتی که آیت الله مصباح فراری بودن در دوران شاه، آیت الله بهجت به منزله ایشون از طریق همسرشون گاهی کمک های مالی رو به عهده می گرفتن و در جریان امور آیت الله مصباح بودن. و نه تنها آقای بهجت غیر انقلابی نبود، در اوج عرفان، در اوج نورانیت، بلکه چهره های سالم انقلابی رو حمایت می کرد، از جمله آیت الله مصباح را.
حجت الاسلام و المسلمین آقا تهرانی.
گاهی هم خاطراتی که خودشون نقل میکنن از زمان سال 42 که ماها نبودیم، نامه های زیادی که این بزرگوار امضا کردن پاش به عنوان دفاع از امام و به اصطلاح حرکت امام، قیام امام در برابر طاغوت، طاغوت زمان، اینا خیلی هست تو بعضی کتاب های شاید الانم درباره خاطراتشون دیده باشید. دارم که ایشون جزو کسانی بودن که اونا رو امضا کردن و پاکار بودن.
تدریس را به صورت منظم پیش از انقلاب در مدرسه حقانی آغاز می کند. ابتدا با مباحث قرآنی و سپس درس تفسیر و همزمان درسی با نام خودشناسی برای خودسازی که در آن مباحث اخلاقی و تربیتی را مطرح می نماید. و این کار تا بعد از پیروزی انقلاب نیز ادامه پیدا می کند. بعد از سالها تدریس در حوزه و مدارس دینی به پیشنهاد آیت الله سید محسن خرازی، همکاری با مؤسسه در راه حق را پذیرفت و آنجا بخش آموزش را راه اندازی کرد و به تدریس و تحقیق پرداخت. حجت الاسلام و المسلمین ابو طالبی.
ایشون از قبل از انقلاب اسلامی توجه به این داشتن که بالاخره حوزه های علمیه باید بتونن نیازهای روز جامعه رو پاسخ بدن. به همین دلیل هم برای اصلاح حوزه، برای اینکه اون تحصیلات حوزوی بتونه در راستای مسائل اجتماعی قرار بگیره و طلبه ها بتونن پاسخگوی نیازهای مردم باشن، طرحهای ایشون داشت برای تغییر در دروس حوزوی یا اصلاحات علمی و تحصیلی طلاب، که برخی از این تغییرات رو از طریق مؤسسه در راه حق که ایشون همکارشون با طلاب خرازی و طلاب استادی اینها اون موقع شروع کردن، اونجا در حقیقت ایشون درس هایی رو که معتقدن طلبه ها باید علاوه بر درس های مرسوم این درس ها رو هم بخونن که به نوعی به نیازهای کاربردی روز بیشتر مرتبط بود رو هم گنجوندن توی درس ها و تلاش کردن یه تغییری در اون آموزه هایی که طلبه ها می آموزند ایجاد بکنن.
آیت الله مصباح در مدرسه حقانی در تخصص های مختلف تدریس می کردن که ما هم در تفسیر در محضر ایشان بودیم، هم فلسفتونا رو، فلسفتونای شهید صدر رو در محضر ایشون بودیم، در درسشون از اول تا آخر شرکت کردیم و هم یک فلسفه تطبیقی بود که نظریات فلسفه غرب را هم باید می دیدیم و بعد از مطالعات تحلیل داشتیم و علامه آیت الله مصباح اینها را جمع‌بندی می کردند و راهنمایی می کردند. و
حجت الاسلام و المسلمین رضوی همدانی،
حضرت آیت الله مصباح از جمله افرادی است که هر موقع این وجود شریف رو میبینید یا در حال قلم زنی است و نوشتن و یا در حال گویش، و این گونه هست که اگر فکر فکوری تولید محتوا میکند، اگر امروز میبینیم کتابهای گوناگونی از ایشان نشر پیدا کرده به خاطر زحماتی است که ایشون هم در زمینه فقه، هم در زمینه تفسیر، هم بیشتر در فلسفه و علوم اسلامی، ایشون علامه مثال زدنی در تلاش و کوشش علمی هستند.
آیت الله مسعودی خمینی،
آقای مصباح کسی است که شفای بوعلی سینا رو بهتر از اون کسی نمیتونه بیان بکنه و بیان کرده و شفای بوعلی رو در ضبط ها ضبط کردند و علما و آیون بهتر اینه که این تفسیر شفا رو از مال بوعلی سینا رو بگیرن از قلم ایشون یا گفته ایشون و استفاده کنن.
مرحوم علامه مصباح یزدی،
خدا میفرماید مثلی اوناس نباش، یعنی حتی اگر کار به جایی رسید که دید عذاب بر مردم نازل داره میشه و اینا هیچ راه نجاتی ندارند، باز هم از مردم جدا نشد، مگه خدا دستور بده که مردم جدا شد؟ تا خدا هر وقت دستور داد برو از مردم جدا شد، به اطاعت امر خدا کن و تو با همه چیز باید کارت این است که ابلاغ رسالت خدا کنی به هر قیمتی شده. این یک جور صبریست که به پیغمبر داده میشه، پیداست موردش این است که در مقام دعوت کوتاهی نکنه، که البته کوتاهی نمی کرد، اما بالاخره پیغمبر تربیت شدنش با کلمات خداست، خداست که پیغمبر رو تربیت، هیچ کس از خودش که چیزی نداره، همین بیانات خداست که پیغمبر رو نگه میداره.
همچنان که به تدریس مشغول است، ابتکارات و نوآوری‌هایی نیز با توجه به نیازهایی که احساس می‌کند انجام می‌دهد و در حوزه‌های روانشناسی و علوم تربیتی مباحثی را بر اساس الگوهای قرآنی و سیره اهل بیت مطرح و تدوین می‌کند. به همین واسطه به تأسیس دفتر همکاری حوزه و دانشگاه جهت بحث علوم انسانی اسلامی اقدام می‌نماید که این کار زمینه ساز راه اندازی مؤسسه امام خمینی می شود، مؤسسه ای که در آن بیش از 1000 فارغ التحصیل طلبه در مقاطع کارشناسی و دکترا در 14 رشته علوم انسانی تحصیل کردند، همچنین بالغ بر 15 نشریه علمی پژوهشی و ترویجی منتشر شده. حجت الاسلام و المسلمین ابو طالبی،
ایشون به ویژه بعد از انقلاب به فکر این بودن که حالا که حکومت اسلامی داره شکل میگیره و ادعای ما هم این هست که بتونیم جامعه رو و بخشای مختلف جامعه رو بر اساس نگاه اسلامی اداره بکنیم، دنبال کردن این بحث رو که خب بالاخره باید بحثای مدیریت، بحثای سیاست، بحثای حقوق، بحثای روانشناسی، کلا بحثای علوم انسانی باید با روی کرده اسلامی بهش نگاه بشه و تا بخواد در فضای حکومت اسلامی اجرا و پیاده بشه. نظرشون یک بنیادی رو باز تأسیس کردن در ادامه اون بحثای مؤسسه در راه حق تحت عنوان بنیاد باقرالعلوم که بعدها ادامه شد مؤسسه امام خمینی.
حجت الاسلام و المسلمین آقا تهرانی،
و در اونجا تقریبا همه علوم انسانی تدریس میشه با وجهه اسلامیش، یعنی اقتصاد، جامعه شناسی، روان شناسی، تربیتی، اخلاق، عرفان، فلسفه، کلام، ارزم به حضورتون تاریخ، اینا رو دارن همه. جامعه شناسی، روان شناسی و طلبه های زیادی هم فارغ التحصیل شدن تو مؤسسشون که در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا اومدن. مؤسسشون اومده حدود 40 سال پیش، اون اول انقلاب را افتاد که حتی اون موقع جا هم نداشتن و برای جا و اینا هم رفتن از به اصطلاح مؤسسه در راه حق به جناب آیت الله خرازی، آیت الله استادی و اینا که اون بزرگوار هیئت امناش بودن، حاجی آقا از این بزرگواران اجازه گرفتن، خواستن که یکی از سالونای اونجا رو بدن برای درس، که ما اونجا میرفتیم خدمت حاجی آقا برای درس و اینا و شروع کردن.
حجت الاسلام و المسلمین، میر لوحی.
اما تجاربی که آیت الله مصباح کردن و چند تاش تجارب موفقی بود که شبیه اول دانشگاه امام صادق هم تقریبا انجام داد، بود که اولا یه سری از طلبه ها رو می آوردن تهران که اینا دروس اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی، روان شناسی اینا بخونن، و ما خودمون در دانشگاه امام صادق چند سال در دهه 60 میزبانشون بودیم و الان خیلی از برکات اون دوره، شاگردان دوره اول آیت الله مصباح الان مشایخ و علمای قمن. کار آیت الله مصباح هم در تولید علوم انسانی اسلامی ممتاز بوده و هم در تربیت نیرو.
حجت الاسلام و المسلمین، صدیقی.
مؤسسه ایم که حضرت آیت الله علامه مصباح در قم تأسیس فرمودن با پیشنهاد حضرت امام بوده و بودجه اولیش هم خود امام داده بودند و خیلی هم حساس بودند و حامی بودند و امیدوار بودند که خروجی های این مؤسسه برای عالم اسلام مفید باشه.
حجت الاسلام و المسلمین، غلامرضا فیاضی، عضو هیئت مدیره مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
ایشون میرن خدمت حضرت امام، اونجا امام سوال میکنن از ایشون که شما چی مشغولی؟ وقتی کارشون رو توضیح میدن، حضرت امام فرموده بودن که حداقل این کار رو به دو برابر توسعه بدی. اون چون مؤسسه در راه هیئت مالی داشت، بعضی از تجار تهران بودن که الان هم اونجا رو تأمین مالی میکنن، اونها این بخش آموزش رو هم تأمین میکردن و هزینه هاشون میپرداختن. امام فرموده بود از این به بعد هم هزینه اونجا با خوده بود.
و این مستند رادیویی همچنان ادامه دارد.
صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب. از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو.
برنامه‌ای که شنیدید مستند پنجره بود که به بررسی سیره علمی و عملی مرحوم آیت الله مصباح یزدی اختصاص داشت. برای این عالم بزرگوار و همه علمایی که در راه نشر معارف دین در حال تلاش هستند، آرزوی علو درجات می‌کنیم. ساعت 13:30 دقیقه امروز هم بازپخش این قسمت از مستند پنجره انشاءالله تقدیمتون خواهد شد. اما ازتون دعوت میکنم در برنامه نگارستان که به مدت 18 دقیقه میشنوید، از زبان حجت الاسلام نجفی نژاد با زندگی علامه محدث نوری بیشتر آشنا بشید.
دانش و علم کوشش کنیم، جهان روشن از نور دانش کنیم.